رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز جمعه 7 عقرب سال 1395 شمسی خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان، ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. در بخش خبرها نیروهای بحری روی لیبیا روز پنجشنبه گفتند که شاید کم از کم 90 مهاجر در بر اثر تخریب قایق‌هایشان در بحیره مدیترانه غرق شده باشند. رئیس جمهور اوباما در پایان رئیس جمهوریش دوره محکومیت 98 زندانی محکوم به جرایم مرتبط با مواد مخدر را کاهش داد. در بخش گزارش ها شربتگل بانوی افغان که به چشمان سبز رنگ خود در جهان مشهور است در پاکستان به اتهام اسناد جعلی بازداشت شده است. سفارت افغانستان تلاش دارد تا وی را از زندان آزاد کند. وضعیت چینایی های مقیم استرالیا در گزارش دیگری است و همچنین اظهارات وزیر عدلی ترکیه در مورد استرداد یک ملای منتقد ترکی در امریکا. همه با همه این مطالب بعد از مشروع خبرها تقدیم می شود. کاکای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که آقای غنی در پیشبرد امور و فیصله ها صلاحیت کامل نداشته و نمیتواند تمام کارها را مستقلانه پیش ببرد. عبدالواجد عادل با تفصیل بیشتر این خبر.
عبدالقیوم کوچی که گزینه شوه به صفت سفیر افغانستان در روسیه از آغاز تا حال جنجال داشته و تا اکنون موفق به اشغال کردن رسمی این مقام نشده است، در نشستی با مردم خوست گفت که حتی روند استخدام و گزینش ماموران دولت نیز توأم با مداخله است. آقای کوچی بدون اشاره مشخص به کسی گفت که برخی افراد به خاطر اهداف شخصیشان با حمایت سازمانهای استخباراتی خارجی در تلاش به زانو درآوردن حکومت هستند. بر اساس توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه عبدالله هر یک باید 50% ماموران ارشد دولت را با تفاهم یکدیگر به کار بگمارند که این نکته از آغاز کار حکومت وحدت ملی با چالش روبرو شده و حتی شمار از وزارتخانه های کلیدی به شمول وزارت دفاع برای مدت زیادی از سوی سرپرستان اداره می شد.
نیروهای بحری لیبیا روز پنجشنبه گفتند که تصور می شود کم از کم 90 مهاجر هنگامی جان باختند که قایق غیر مسکونشان در بحیره مدیترانه تخریب شد. این قایق رابری هنگامی که آب داخل آن نفوذ کرد در فاصله 42 کیلومتری ساحل لیبیا از هم متلاشی شد. محافظین ساحلی لیبیایی 29 بازمانده را نجات دادند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده است ما قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش دوره محکومیت 98 زندانی محکوم به جرایم مرتبط به مواد مخدر را کاهش داد. تا سال جاری میلادی تا به حال رئیس جمهور اوباما دوره محکومیت 688 نفر به شمول 42 زندانی حبس ابد را کم کرده است. اداره ریاست جمهوری باراک اوباما مطمئن باقی میماند که روسیه به فضای سایبری ایالات متحده برای مداخله در انتخابات ماه نوامبر نفوذ میکند. روسیه این ادعا را تکذیب میکند. شرح بیشترین خبر از عبدالواجد عادل.
جاش ارنست سخنگوی قصر سفید پنجشنبه به خبرنگاران گفت که اظهارات به عمل آمده یک روز قبل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که گفته بود روسیه هیچ کاری به سرقت سایبری ندارد شگفت‌آور نیست. اما آقای ارنست افزود که تکذیب این امر به هیچ وجه به اطمینان ایشان که روسیه را مسئول می‌دانند خلل وارد نمی‌کند. سخنگوی قصر سفید متذکر شد که نتیجه گیری در مورد نقش روسیه توسط جامعه استخباراتی ایالات متحده و اداره امنیت ملی آمریکا ترسیم شده است.
ادامه خبرها. پارلمان اروپایی روز پنجشنبه جایزه معتبر جهانی سوخاروف امسال را به نادیا مراد و لمیه حاجی بشار دوبانوی ایزدی داد. این دو بانو برای مدتی از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی به صفت برده جنسی نگهداری می شدند. آنها پس از فرار از قید داعش برای دفاع از حقوق بشر کمپاین می کنند. جزئیات بیشترین خبر پس از مشروع خبرها در گزارشی تقدیم می شود. بن کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه خواستار تحقیقات در مورد حمله هوایی بر یک مکتب در سوریه شد. در آن حمله روز چهارشنبه بیشتر از 20 نفر اکثراً کودکان کشته شدند. آقای بن در بیانی توسط سخنگویش گفت اگر مشخص شود که آن حمله قصدی بوده است، آن حمله شاید جنایت جنگی محسوب شود. و خبر آخر این که کشورهای عضو ملل متحد به گونه اکثریت روز پنجشنبه برای تصویب فیصله نامه رأی دادند و خواستار مذاکرات در مورد پیمانی شدند که سلاح هسته‌ای را غیر قانونی اعلام می کند. اما تصویب این فیصله نامه با مخالفت قوی کشورهای مجهز به سلاح هسته‌ای و متحدینشان مواجه شد. این رأی‌گیری در کمیته امنیت خلأ سلاح و امنیت بین المللی ملل متحد انجام شد. این بود پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
و در بخش گزارش ها، بعد از آنکه شربت گل بانوی افغان که به چشمان سبز رنگ خود در جهان مشهور است در پاکستان به اتهام اسناد جعلی اقامت در آن کشور بازداشت شد، مقامات افغان در اسلام‌آباد تلاش دارند تا این بانو را از زندان رها کنند. این در حالی است که یک افسر پلیس پاکستان هشدار داده است که این بانوی افغان ممکن تا 14 سال زندانی شود. جزئیات بیشتر گزارش صدای آمریکا را از رویا زمانی می‌شنوید.
تلاش ها برای رهایی شربت گل از زندان پاکستان همچنان ادامه دارد. این بانوی رنگین چشم افغان که به خاطر چشمان سبز رنگ شهرت جهانی دارد، از سوی پلیس پاکستان به اتهام داشتن اسناد جعلی اقامت در آن کشور روز چهارشنبه بازداشت شده است. مقام های پاکستانی هشدار دادند که این زن افغان ممکن تا 14 سال زندانی شود. اما حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است که تلاش ها برای رهایی این بانوی افغان از زندان در پاکستان ادامه دارد.
شربت گل، اما دیروز در کابل بودم که از طریق رسانه ها ما آگاهی پیدا کردم و اون لحظه طوری که من قبلا هم نوشتم در این مورد هدایت دادم به کارمندای خود در سفارت که عاجل اول دریابند که حقیقت داره یا نداره که بدبختانه داشت. فامیلشان رو پیدا کردم، با اونا صحبت داشتم و چند وکیل که در این کیسا البته اینا شهرت خوبی دارن و نتایج خوبی اینا رو استخدام کردم. این رو هم کارمندای ما هم وکلایی که استخدام شده بود در پشاور بودن، با محاکم صحبت های داشتن، با پولیس صحبت های داشتن، پیش رفت خوبی هم شده در این مورد. اونه دواری مایی است که این پیش رفتی که امروز شده و طبعا همی تعقیبش هست خیلی زود به یک نتیجه مثبت به انجامه.
در همین حال آقای زاخیلوال در مورد هویت اصلی شربت گل و اینکه چگونه این بانوی کمپ نشین افغان کارت هویت پاکستان را به دست آورده بود، با صدای آمریکا جزئیات را این گونه بیان داشت.
اینا البته باید گفته شود که اصلا از ولسوالی کوت ولایت ننګرهار می باشه و شوهرش که متاسفانه من خبر نداشتم ولی وفات کرده از پچیرانگان ولسوالی ولایت ننګرهار بودن. فامیل شوهرش قبل از این دوره مهاجرت به پاکستان آمده بود و اینا در پشاور جابجا شده بودن، کارتای کشور را به دست آورده بودن و به این ترتیب بود که اولادا و شربت گل هم کارتای پاکستانی داشتن. اینا یک خانه کوچکی داشتن در این اواخر وقتی که اکثریت مهاجرین تصمیم رفتن به کشور خود داشتن، شاید باشد و گولم هم تو تصمیمی داشت. از این خاطر بود که اینا خانه کوچکی داشتن با فروش رسانده، البته پولی شنور به دست نامده بود، منتظر این بود که پول به دستش بیاید برای پس افغانستان و از اون پول استفاده بکنه تا که یک خانه یا یک جای دردی به خود در داخل افغانستان بسازه. فریاد اینا تصمیمی 100% برگشت باستن داشتن.
چاپ شدن تصویر جوانی شربت گل در عقب صفحه مجله نشنل جیوگرافی که در سال 1984 توسط استیف مکیوری عکاس آن مجله در یک کمپ مهاجرین افغان در پاکستان گرفته شده بود، به وی شهرت جهانی بخشید. در همین حال آقای زاهروال با نشر پیام در صفحه فیسبوکش از رئیس جمهور افغانستان خواسته است که بشار بدگل و خانوادهش یک باب منزل آماده کمک کند. از سوی هم لعل خان همسایه و شاهد عینی این رویداد به اسوشیتد پرس از جریان دستگیری شربت گل حکایت کرده است.
بیگا پلیس ولا راغلی و یو اس پای یو اس چوکه نه راغلی و سالور تنا نه فای ولا و
تعداد از افسران پلیس منطقه همراه با 4 تن تحقیق کنندگان اداره فدرال پاکستان و یک زن پلیس نخست معلومات را جمع آوری کردند و بعدا داخل خانه شربت گل شدند. من هم من حیث شاهد و همسایه داخل خانه رفتم. پلیس در آغاز تمام اسناد موجوده در خانه شربتگل را جمع آوری کردند و بعداً مرا نیز من حیث شاهد و همسایه با خود به حوزه پلیس بردند تا شاهد آنچه باشم که پلیس در جریان یورش به خانه شربتگل یافته بود.
در همین حال آقای میکوری شربتگل را دوباره در سال 2002 در افغانستان پیدا کرد، اما او سال گذشته یک بار دیگر در پاکستان دیده شد. شاهد الیاس از اداره تحقیقات فدرال پاکستان علاوه می کند که شماری از مقامات به جرم ارائه این اسناد به شربت گل از وظایفشان برکنار شدند و به این ترتیب این بانوی شهرت یافته افغان از حراس بازداشت در خفا به سر می برد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
5 4 3 2 1.
سال نو چین جایگاه خاصی در جنتری اجتماعی سیدنی ها پیدا کرده است. در گذشته به چنین تعداد از چینایی ها در استرالیا موجود نبودند. آنها در این کشور یک سابقه طولانی دارند که به سالهای تلاش برای یافتن طلا در نیمه سالهای 1800 بررسی می گردد. در این اواخر استرالیا از چینایی های متمول در استخدام کارمندان استفاده می کند و همچنان از هزاران محصل کار می گیرد. ون چن 3 سال قبل وارد استرالیا شد. او اکنون یک فارغ التحصیل از پوهنتون سیدنی می باشد که در مرکز مطالعات چین کارمند یک پروژه خاص می باشد. او به میراث‌های فرهنگی چینیش افتخار می کند.
I'm an advocate for Chinese culture, traditions and all kind of knowledge and I am a proud Chinese
speaker. من یک مبلغ فرهنگ و سنت‌های چین و تمام انواع دانش‌ها می باشم و من یک چینایی هستم که با ملکم افتخار می کنم و نسبت به روابط چین و استرالیا خیلی نظر خوبی دارم. احصائیه ها نشان می دهد که در حدود 1.2 میلیون چینایی در استرالیا که سرجم تمام نفوس آن 24 میلیون است زندگی دارند. جیمز لاورنس سن از پانتون تکنولوژی سیدنی می گوید که نحوه مهاجرت از چین در دهه های اخیر تغییر کرده است.
Earlier on, it was mainly a humanitarian program. Lots of Chinese immigrants coming under a refugee program, for example, in the late 1980s. Now it's firmly.
در ابتدا این یک برنامه بشری محسوب می‌گردید. بسیاری از چینایی‌ها تحت برنامه پناهجویی به اینجا می‌آمدند. طور مثال در اواخر 1980. اکنون بیشتر چینایی‌های تحصیل کرده به اینجا و به حیث مهاجرین کاروباری محسوب می‌شوند. ما در استرالیا وزیر سرمایه گذاری داریم که از فاصله های دور افراد متمول را به خود جلب می کند. 90% این افراد به استرالیا از چین وارد می شوند. در استرالیایی که متشکل از فرهنگ های متفاوت است، اما نژاد پرستی در آن موجود است. در یک سروی که سال گذشته به عمل آمد، 1/3 چینایی ها در این کشور گفتند که به نوع از نژاد پرستی در اینجا مواجه شدند. چینایی هایی که سن بیشتر دارند به سببی که لسان را نمی دانند باید زندگی را از صفر آغاز کنند. جان جیان وقتی از شانگهای به استرالیا آمد یک دانشمند بود. او به خاطر دریافت یک فرصت خوب کاری به اینجا در 1989 وارد گردید. او در ابتدا در بخش ولدنگ فلزات کار میکرد ولی بعداً یک کمپانی عینک‌سازی را با اشتراک چینایی ها بنا نهاد. و میگوید
We can be like a bridge
ما من حیث یک پل عمل کرده می توانیم. ما با چین آشنایی داریم. ما در مورد استرالیا معلومات داریم. ما می توانیم در تبادلات کلتوری سهم بگیریم و همچنان کاروبار خیش را اینجا رونق ببخشیم. هلن شامهو، نخستین چینایی الاصل نمایندگان مردم در پارلمان والز جنوبی بود. او می گوید این یک نفوذ بد است و در این حال برای چینایی ها نیز. مردم محل در غصه‌اند چون دیگر از مارکت استرالیایی ها خبری نیست. اکنون این بازار بازار سرمایه گذاران شده است. از این سبب مردمان محل خشمگینند. اما استرالیا جاذبه برای مهاجرین چینایی به حساب می رود. آنها می خواهند که از باشندگان یک کشور مرفع و باثبات به حساب بروند.
صدای امریکا، آشنای شما.
گزارشی را که شنیدید عبدالواجد عادلان را تقدیم کرد و در مورد نفوذ چینایی ها در استرالیا بودند که سومین گروه مهاجر بعد از بریتانیایی ها و نیوزلندی ها می باشد. در ادامه گزارش ها مطلبی در مورد ترکیه. وزیر عدلیه ترکیه میگوید که کشورش شواهد فراوانی به ایالات متحده فراهم کرده تا بر اساس آن فتح‌الله گولن مولای منتقد ترکیه ساکن در امریکا را به ترکیه مسترد کند. بکر بزداک به خبرنگاران گفت که تعلل و یا هم عدم استرداد فتح‌الله گولن میتواند روابط میان دو کشور را صدمه بزند. گزارش از اسوسییتد پرس را از قدیر مشرف میشنوید.
بکر بزداک وزیر عدلیه ترکیه و تعقیب ملاقات روز چهارشنبه در واشنگتن با همتای امریکاییش به خبرنگاران گفت که در دیداری که با لوریتا لنچ داشته است در مورد اهمیت استرداد آقای گولن به ترکیه صحبت کرده است.
ترک خلقی و ترکیه دولتی چین فتح‌الله گولن یادسینین
ملاقات سازنده با لوئیس هارانوال ایالات متحده داشتیم و من به وی تشریح کردم که بازداشت فتح‌الله گولن نه تنها برای انقره با اهمیت است که بسا مزایای برای هر دو کشور نیز دارد.
در کودتای ناکام 15 جولای ترکیه 241 نفر کشته شد و حکومت رجب طیب اردوغان پس از آن کودتا به سرکوبی، بازداشت و منفک‌سازی هزاران کارمند نظامی و ملکی و قضایی آن کشور دست یازید. وزیر عدلیه ترکیه هشدار داد که دوامدار شدن روند استرداد فتح‌الله گولن به انقره می تواند روابط دو متحد پیمان ناتو را خدشه‌دار سازد.
طبعاً شمدیدن یاده سوریجی دوام درکن یاده ایدیل میجک کبی بیر
در صورتی که روند استرداد و تا هنوز ادامه داشته باشد نمی خواهم درباره دورنمای عدم استرداد گولن صحبت کنم. اما البته اگر این روند دوامدار شود و هیچ پیشرفتی در آن وجود نداشته باشد، در آن صورت صدمه بزرگی بر روابط میان ترکیه و ایالات متحده خواهد گذاشت.
آقای بزداک این را هم گفت که یک نوع احساس روبرشت ضد آمریکایی در ترکیه در حال شکل گیری است که بخش آن به خاطر موقف گیری درباره فتح‌الله گولن می باشد. آقای بزداگ علاوه کرد که قابل پذیرش نیست که گولن به رهبری سازمان خود در یک کشور ادامه دهد که دوست و متحد ترکیه تلقی می شود.
سایم باشکان اوبامایا و آیلیسینه سویکاست گیرشمینده بولونولموش اولسا
تصور کنید که اتفاق ماه جولای و یک اقدام ترور باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده انجام می شد و 241 امریکایی به خاطر یک طرح‌ریزی برنامه یک شخص که در ترکیه زندگی می کرد کشته می شد. مردم امریکا در همچو وضعیت چه فکر می کردن؟
وزیر عدلیه ترکیه افزود که شما می توانید با تصور این حالت احساسی را که اکنون مردم ترکیه دارند درک کنید. کودتای ترکیه حوالی نیمه شب 15 جولای با حضور تانک ها و نیروی پیاده ترکیه در شهرهای استانبول و انقره آغاز شد. کودتای نظامی زمانی با ناکامی روبرو گشت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با یک صحبت مستقیم از طریق فیس تایم از مردم خواست مانع سرکوبی دموکراسی در کشورشان شوند. مردم ترکیه پس از آن به جاده ها برآمده و با اعتراضات مسالمت آمیز مانع اقدامات کودتاچیان شدند. انقره از عمان آغاز ادعا کرد که فتح‌الله گولن در سازماندهی آن کودتا دست داشته و از واشنگتن خواست آقای گولن را که از چند دهه به این سو در امریکا زندگی می کند به ترکیه تسلیم دهد. وزارت خارجه امریکا در پاسخ به خواست انقره گفته بود که برای استرداد آقای گولن به ترکیه انقره باید شواهد موثق و معتبری را به واشنگتن ارائه دارد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات میکند. اما اکنون شنونده خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا هستند. پارلمان اروپایی به دوبانی رها شده از جنگ داعش جایزه جهانی سخاروف را اعطا کرده است. این دو اکنون فعال مدافع حقوق ایزدیان هستند و کوشش میکنند و بر ضد قاچاق انسان و مبارزه پرداختند. گزارش صدای آمریکا را در این باره از عبدالواجد عادل میشنوید.
این دو بانوی ایزدی موفق به فرار از جنگ داعش شدند و اکنون به دفاع از حقوق بشر و زنان ایزدی مبارزه می کنند. پارلمان اروپایی روز پنجشنبه جایزه معتبر جهانی سخاروف امسال را به نادیا مراد و لمیه حاجی بشار، دو بانوی ایزدی داد. این دو که برای مدت از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی به صفت برده جنسی نگهداری می شدند، پس از فرار از قید داعش برای دفاع از حقوق بشر کمپاین می کنند. مراد و بشار در میان هزاران زن و دختر ایزیدی شاملند که جنگجویان داعش پس از تصرف سنجار و سایر روستاهای کردنشین عراق و سوریه در سال 2014 آنان را اسیر گرفته و مورد شکنجه و سوء استفاده جنسی قرار دادند. ایزیدیان یک فرقه دینی هستند که باورهای دینی آنان مرکب از اجزای ادیان متعدد و قدیمی شرق میانه بوده و گروه دولت اسلامی آنان را پیروان شیطان میپندارد. مراد که اکنون 23 ساله است در موصل در قید جنگجویان داعش بود، اما در نوامبر 2014 موفق به فرار شد و ابتدا خود را به یک کمپ مهاجرین و سپس به آلمان رساند. او اکنون فعال مدافع حقوق ایزدیان و زنان بوده و بر ضد قاچاق انسانی مبارزه می کند. این بانوی ایزدی ماه گذشته به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد مشکلات برخواسته از قاچاق انسان گزارش داد و حرکت به نام ابتکار نادیه را برای کمک به قربانیان نسل کشی راه انداخت. او می خواهد که کشتار ایزدیان از سوی داعش به مثابه نسل کشی تلقی شود. بشار 18 ساله نیز در عین عملیاتی که مراد اسیر شد گرفتار جنگجویان داعش شد و به صفت برده جنسی نگهداری شد. بشار در ماه مارچ هنگام فرار از قید داعش با ماین اصابت کرد و در این حادثه چهرهش سوی شکل یافت و یک چشمش کور شد. دو دختر دیگر که با بشار فرار می کردند در این حادثه جان باختند. بشار نیز اکنون در آلمان زندگی می کند، جایی که وی زیر درمان قرار گرفت و در عین حال به دفاع از حقوق ایزدیان مبارزه می کند. او از این که از چنگ داعشیان رهایی یافته است خرسند است.
قلق عذاب دی و قلق مشاکل، بس انتالی الحمدلله حقا خواهی که بس دستیوان خلاص بود.
گروه‌های دست جمعی ایزدیان که از سوی تندروان داعش کشته شده بودند در کوهستان‌های شمال سنجار کشف شد. سازمان ملل متحد در ماه جون گزارش داد که گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق مرتکب نسل کشی ایزدیان شده است. تا این اجتماع دینی متشکل از 400 هزار نفر را از طریق کشتار، بردگی جنسی و سایر جرائم از بین ببرد. جایزه سخاروف برای آزادی اندیشه از سال 1988 به این سو همه ساله از سوی اتحادیه اروپایی به افراد یا سازمانهای داده می شود که از حقوق بشر و آزادی های بنیادی بشری دفاع می کنند. این جایزه معتبر جهانی با بزرگداشت از آندری دیمیتروویچ سخاروف، فیزیکدان و فعال روسی ملقب به پدر بم هسته‌ای روسیه نام نهاده شده است. وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین درجه حرارت 6، آسمان صاف. کندهار 27، 10، آسمان صاف. هرات 28، 8، آسمان صاف. جلال آباد 23، 9، آسمان صاف. میتلام 21، 8، آسمان صاف. مزار شریف 22، 9، آسمان صاف. بامیان 14، 0، آسمان صاف. غزنی 20، 9، آسمان صاف. خوست 27، 12، آسمان صاف. فرا 32، 12، آسمان صاف. فیض آباد 27، 9، آسمان صاف. سالنگها 5، منفی 6، ابری. شبرقان 22، 9، آسمان صاف. کندوز 24، 9، آسمان صاف. میمنه 21، 9، آسمان صاف. و زرنج 32، 14، آسمان صاف پیش بینی شده است.
و گزارش آخرین برنامه این که وزارت‌های داخله، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف و شورای امنیت ملی افغانستان برنامه دو روزه‌ای را برای جلوگیری از افراطیت در شمال افغانستان راه اندازی کردند. میرویس بیژن از مزار شریف در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
روند تدوین استراتژی ملی مقابله با افراطیت خشونت‌آمیز عنوان برنامه دو روزه است که از سوی چندین وزارت کلیدی افغانستان و شورای امنیت ملی این کشور در 34 ولایت راه اندازی شده است که هدف آن بسیج مردم و حکومت در امر مبارزه با افراطگرایی می باشد. عالمان دینی، فعالان مدنی و شمار از باشندگان شمال افغانستان در نشست تاکید کردند که پدیده افراطیت یک پروژه وارداتی است که از بیرون وارد افغانستان شده و در تبانی با عدم آگاهی مردم و با استفاده از تنپوشه‌های اسلامی بر افکار عمومی پخش گردیده است. مولوی عارف وزین، یکی از عالمان دین در شمال افغانستان، در صحبت به صدای آمریکا گفت که افراطیت سبب شده تا جوانان با تشویق از سوی گروه‌های اراسفغان حاضر به انجام عملات انتحاری می‌شوند.
افراطیت در افغانستان یک پروژه است، استخباراتی است، ما اینا پرتان گفتم. ولی این افراطیت چطور میگه در روان مردم جا بگیره؟ این جوان حاضر شه، یک جوان 14 ساله حاضر شه که خود مثلا برای انتحار بکنه. برازو که میگه که وای جوان تو مسلمان هستی، آیا تو نمیخوای که رضای حضرت پروردگار را به دست بیاری؟ بناخه ایره رنگ بوی مذهبی میتن او را وادار میکنه برای عمل شریع انتخاب.
با این حال بر اساس آموزه های اسلامی افراطیت به معنی زیادروی و خواستار بیش از معیار و اصول است. به باور اشتراک کنندگان برنامه روند ملی مبارزه با افراطیت در شمال افغانستان، در جهان امروزی افراطیت به خشونت و دهشت افغانی تبدیل شده است. مولوی اسماعیل و شابیبی صدوزی از اشتراک کنندگان این نشست در صحبت به صدای آمریکا گفتند:
معتاد شدن، بیکاره شدن، مهاجر شدن، خودکشی کردن، افراد به اوج رسیده بود. در مدارس دینی هم شما میبینیم چیز کیانت چه حاجت به بیان است. با همه گی دیده شدن که اینمی افراد در هر ارگانی که است، هر قانونی که است، هر جایی که است، هر مدرکی که است، بدبختی است.
از نگاه دین اسلام ایست که کسی که عالم دین است، در واقع طلبه علم است، از احکام مزایای دین او تحصیل کرده، میدونه هیچ وقت این کار در صورت نمیگیره. و کسی که به نام اسلام، به نام لباس اسلام، به نام علما، کارهایی که نه قانون شریعت، نه کتاب الله، نه سنت رسول الله رو گرفته و انجام میده، او دور از علمای حقانی است.
مدارس دینی و مکان آموزش اساسات اسلامی از مکانهایی است که گفته می شود احتمالاً بحث‌های افراطیت برای نوآموزان در آنجا آموزش داده می شود.
و در ختم برنامه پیشورده چند خبر. کاکای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید که آقای غنی در پیشبرد امور و فیصله ها صلاحیت کامل نداشته و نمی تواند تمام کارها را مستقلانه پیش ببرد. عبدالقیوم کوچی که گزینش وی به صفت سفیر افغانستان در روسیه از آغاز تا حال جنجال داشته و تا اکنون موفق به اشکال رسمی این مقام نشده، در نشستی با مردم خست گفت که حتی روند استخدام و گزینش ماموران دولت نیز توأم با مداخله است. نیروهای بحری لیبیا روز پنجشنبه گفتند که تصور می شود کم از کم 90 مهاجر هنگامی جان باختند که قایق غیر مسئولشان در بحیره مدیترانه تخریب شد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده سه ماه قبل از پایان رئیس جمهوریش دوره محکومیت 98 زندانی محکوم به جرایم مرتبط به مواد مخدر را کاهش داد. اداره رئیس جمهوری باراک اوباما مطمئن باقی می ماند که روسیه به فضای سایبری ایالات متحده برای مداخله در انتخابات ماه نوامبر نفوذ می کند. روسیه این ادعا را تکذیب می کند. پارلمان اروپایی روز پنجشنبه جایزه معتبر جهانی سوخاروف امسال را به نادیا مراد و لمیه حاجی بشار، دو بانوی ایزدی، داد. این دو که برای مدتی از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی به صفت برده جنسی نگهداری می شدند، پس از فرار از قید داعش برای دفاع از حقوق بشر کمپاین می کنند. و بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه خواستار تحقیقات در مورد حمله هوایی بر یک مکتب در سوریه شد. در آن حمله روز چهارشنبه بیشتر از 20 نفر، اکثرا کودکان، کشته شدند. شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه خبری امروز صبح از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌رسیم. لحظاتی بعد از همین موج رادیو خبرها و گزارش‌ها را از همکارانمون در رادیو آزادی از پراگ و کابل که نشرات می‌کنند توجه شما را جلب می‌کنیم. در اینجا به ختم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. با شما خداحافظی می‌کنیم. موفق و کامیاب باشید.